بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست قبل گفته شد که محقق اصفهانی مخالف استصحاب فرد مردده. بیان ایشون این بود، خلاصه اگر شما میخواهید فرد با خصوصیت استصحاب کنید، این که روشن نمیتونید با خصوصیت مفرده، بخواهید به ما هو مردد استصحاب کنید، مگر ما در خارج حقیقتی پدیده‌ای به ما هو مردد داریم؟ الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. اگر میخواهید خصوصیت جامع رو استصحاب کنید، این که همون استصحاب کلیه، بنابراین پدیده‌ای به نام استصحاب فرد مردد نداریم. در اون مثالی که میزدیم یادتون هست، کسی که رطوبتی رو در خودش، لباس خودش، بدن خودش دیده، این رطوبت مردد است بین بول و منی، حالا وضوع هم گرفته، نمیدونه خلاصه یا خلاص نیست. اگر اصغر باشه خلاصه، اگر اکبر باشه ناخلاص. خب میخواد استصحاب فرد خاص بکنه، این که یقین نداره. میخواد فرد مردد به ما هو مردد، بگه اون حقیقتی که عارض بر من شد، اون حقیقت عارض بر ایشون یا حدث اصغر یا حدث اکبر. تکرار میکنیم، مردد به ما هو مردد هیچ وقت عارض کسی نمیشه. الشیء ما لم یتشخص ما لم یتعین لم یوجد. اگرم بگینم من اصل حدث رو استصحاب میکنم، بالاخره این رطوبت که اومده بیرون، این فرد محدث شده، از اون بالا شارع فرموده انت محدث، الان نمیدونه خلاص شده یا نه، و قبلا بود انت محدث، حالا شک داره، استصحاب انا محدث میکنه، این میشه استصحاب فرد مردد، این میشه استصحاب کلی. این دوستان فرمایش محقق اصفهانی بود. البته مفصل گفته بودیم، منتها همین تعطیلی 4 روزه باعث شد که یه اشاره تکرار داشته باشه. ببینید، به نظر میرسد اگر بیان اصفهانی همین باشه، یعنی به همین قدر ما اکتفا کنیم، جواب ایشون سخت نیست. برگه هم ندارید، من نتونستم برسونم، حالا دقت کنید، انشاءالله فردا رو برگه هم با دقت ملاحظه میکنید. ببینید، انسانی که مبتلا شده به این حالت، حالا مثال عوض نمی کنه، این آدم استصحاب فرد نمیتونه بکنه، قبول، اصلا محل بحثم نیست. اصفهانی هم مطمئنن این رو قبول داره. دیگران فرد یعنی خصوص اصغر یا خصوص اکبر. اما خوب دقت کنید، این آدم وقتی این رطوبت رو در خودش میبینه، واقعا در خارج یه ابتلایی پیدا کرده یا نکرده؟ یعنی فرق داره این حالت بعد از رطوبت با حالت قبل از رطوبت یا نه؟ نمیشه بگین نه چون محدث شده. پس یک تو اعتبار شارع ها، ولا تو اعتبار عقلا که هیچ فرق نکرده، آدم جنوب با غیر جنوب فرق نداره که، آدم محدث به حدث اصغر با محدث به غیر به هیچی با طاهر فرق نداره. اما در اعتبار شارع، در اعتبار شارع یک پدیده ای عارض این آدم شد، درسته؟ همین که محدث شد، این پدیده که در عالم اعتبار وجود داره، اولا علما بگید این فرد یا کلیه؟ فرد متعین هم هست در واقع، اما به حسب علمنا مردده، به حسب علمنا مردده. این پدیده که عارض این آدم شده یقیناً رفته، یقیناً مانده، یقیناً یا شک داره؟ بعد از وضوع شک داره و استصحاب میکنه، استصحاب بقای همین پدیده‌ای که عارضش شده. این آقایون فرد مردده. مگر فرد مردد چیه؟ اگر بگید فرد مردد به حسب واقع، گوش میکنید، به حسب اعتبار قانون گذار، اینا وجود نداره. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اما دوستان نمیشه یه چیزی در حق واقع در نفس الامر متعین باشه اما به حسب علمنا مردد باشه؟ این که دیگه میشه، این که مرحوم صدرا نفرموده نمیشه اشیاء ما لم یتشخص. این اشیاء ما لم یتشخص یعنی به حسب واقع، نه به حسب علم ما. وگرنه به حسب علم ما نصف اینه که در عالمه بفرمایید فرد مردده، بیشتر از نصف مردده. اون پدیده‌ای که خب اون پدیده‌ای که عارض شده استصحاب بقاش میکنی، نمیبریم تو کلیا ببینید که بگی این همون کلیه، نه، استصحاب بقای اون هویتی که تحققت، اون هویتی که تحققت که به همه مقدسات قسم فرد مردده، او استصحاب میشه. چه اشکال داره؟ حالا دوستانی که شما مثال عوض کنید، مثال مرحوم عراقی چی بود؟ اشکال نداره، تمرین دیگه. طرف زور شده، مسلم یه چیزی این یقشو گرفته، گردنشو گرفته، ذمه‌شو گرفته، چون ظهر جمعه شده دیگه. مسلمانان قبل از ظهر جمعه با بعد از ظهر جمعه که مثل هم نیستن، یعنی یه چیزی میاد ذمه‌شون، مردد بین ظهر و جمعه. حالا فرض کنید ظهرم خوند شک کرد، ظهرم خوند، این هویت این چیز که اومد به گردنش، نمیگیم ظهر یا جمعه ها، چون نه ظهر رو یقین داریم خصوص ظهر نه خصوص جمعه رو، میگیم اینی که اومد نشست به ذمه آیا با خواندن ظهر رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم ماندنش رو، اسمم نمیتونیم براش بذاریم میگیم ظهر، نمیتونیم بذاریم جمعه. یه سوال از شما بکنم، میتونیم بگیم خود جامعه از صلات، اینو اگر بگیم چطوره؟ این حواستون باشه، اگر بگی جامعه از صلات میشه کلی، خراب میشه، خراب میشه. جامعه از صلات میشه کلی، نمیگم ظهر، نمیگم جمعه، چون اینا که یقین ندارم، نمیگم جامعه از صلات. چی میگم؟ میگم همونی که اومده به ذمه‌ام، مردد بین ظهر جمعه، همین فرد مردد استصحاب بشه، فرد مردد استصحاب بشه. قهرن آثارش هم حالا باید ببینیم این فرد مردد آثارش چی، حالا آثارش رو بعد عرض میکنم. ببینید این که اصفهانی یک قیاس منفصله حقیقی به حسب عبارت درست میکنن، درس هفته گذشته بود دیگه این قضیه منفصله، روز دوشنبه، روز سه‌شنبه و چهارشنبه ما لنگ فرمایش، نقل فرمایش آقای اصفهانی بودیم دیگه. عرض میکنیم این که شما میگید خود فرد مرددم که وجود نداره، کلی هم که استصحاب کلی بگید، چرا میگید فرد؟ میگیم یه شق چهارمی هم هست، همونی که اومده به گردن من، اون که دیگه نمیتونید بگید معین نیست، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، همونی که اومده اما به حسب علم من مردده. اون متعینی که به حسب علم من مردده و من یقین دارم به آمدن، شک دارم در رفتنش، استصحاب میکنم. اگر یه طلبه خدمت محقق اصفهانی این عرض رو بکنه چه اشکال داره؟
اونی که بحثت واقع اومده متشخصه، ولی اونی که بحثت علم من مردده اون معلوم نیست، مفهوم کلیه، چون المفهوم کلا کلیه اینجا مقصمی. و بعد هم تشخص ما رو بوجوده و ما رو شخصه، این هم تو بعد میفتیم یا شخصه و جزی یا مفهوم از کلیه. شما میگیم بحثت واقع شخصه، ولی بحثت ادراک من که به واقع ندارم به تمامش، یک مفهوم
که مفهوم مشیر
مفهوم مشیر کلیه. یا باید اشاره به وجود باشه جزئی بشه، اشاره به مفهوم باشه، اشاره به وجود نباشه
مفهوم کلیه. شما یه نفر جلوتون نشسته نمیشناسه، زید یا عمرو، میتونید استصحاب کنید یا نه؟ بعدم رفت نمیدونید رفته یا نرفته، استصحاب میکنید یا نه؟ مفهوم فانیه در فرد، مفهوم فانیه در فرد جزئیه، المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین کذا ان امتنع غیر، پس جزئی و کلی وصف مفاهیم، نه که مفاهیم همیشه کلی باشن. ها تأمل کنید دیگه، اینا شکی نیست، چیزی که واضحه که بگیم مفهوم همیشه کلیه، نه المفاهیم ان امتنع از صدقه و علا، که اصلا کلی و جزئی وصف مفاهیمه نه وصف خارج.
ان امتنع از صدقه و علا کسی وقتی که در مشاهده علاقش وجود خاص باشه نه مفهوم خارج.
یعنی چه؟ اگر شما یه هویتی میدونید ولو وصفشو ندونید، صفتشو ندونید، حالتشو ندونید، بگید همونی که تو خارج بود. اصلا یه قلمبه‌ای در خارج میبینید، نمیدونید سنگ، نمیدونید حیوان، نمیدونید انسان، نمیدونید جن، نمیدونید کتاب. درست؟ اگر مثلا تو بقای او شک کنید، استصحاب میکنید، هیچی هم نمیدونید. هر چی میشه این کلی میشه مفهوم این صورت این. معطل نشید ببخشید، من نمیتونم. خب
که به حسب علم من مردده، خب. یعنی متعلم علم من مردده، یه همین مردده. خب معلوم
اصفهانی
همین
حرف رو میگفتن،
متعلم علم نمیتونه مردد باشه. اصلا متعلم علم مردده یعنی چی؟ یعنی مشکوک دیگه.
اینا که توضیح دادیم، متعلق علم در علم تفصیلی هم معلومه، اما در تطبیقش بر خارج، در خود علم اجمالی نگفتیم متعلق علم معلومه به تفصیله، اما همین معلومه به تفصیل وقتی میخواد منطبق بشه تردید شروع میشه. این هم همینطوره. ما این یه حقیقتی داریم در خارج. ببینید این هبرید، من که با دوستانم جواب قطع کردم به خاطر اینه، این حرف کجاش اشکال داره. حالا اصلا همه اونا رو بذارید کنار، ما یه حقیقت اومد گردنمون یا نه؟
جزئی؟
اشتغال ذمه این که اومد حدث، این که جزئیه، مگه کلی میاد به ذمه؟ جزئی. همینی که بعد از این خروج رطوبت اومده ذمه طرفو گرفته، این جزئیه بلا شک. مطمئن نمیدونم
این که اومده یا بوله یا منی.
بسیار خوب، یا ولی بالاخره جزئیه. یا قول یا معنی این تردید منه، نه که در خارج یا قول یا معنی. در خارج یا قول یا معنی که نمیاد، در خارج یا قول میاد تمام، یا معنی میاد تمام. این همون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. در خارج این قلمبه یا زیده یا امره، اما منافع داره که به حسب علم من مردد باشه بین زید و امر. خیلی روشنه، از بس روشنه گاهی وقتا آدم شک میکنه چی داره میگه. یه قلمبه اومده این ذمه شما رو گرفته بعد از خروج این رطوبت، این فرده، این عمری داره، این مثل زید، مثل آدم که عمر داره، مثل حیوان فیل و پشه، این یه عمری داره. نمیدونم با وضو گرفتن رفته، اگر چی باشه؟ اگر اصغر باشه، یا نرفته اگر اکبر باشه. پس شک دارم در وجودش، استثناء وجودش میکنم. مرحوم نائینی میگه این شک به درد نمیخوره. ببینید ما همه راه ها رو بستیم، یه ترتیب خوب اومد این جلو، بنا شد که اون اشکال مرحوم نائینی هم که وارد نباشه، که گفتیم شک ولو شک حاصل از دو یقین بر دو تقدیر باشه. یعنی نگید اینی که اومده علی یه فرضی حتما هنوز هستش اگر اکبر باشه، علا فرضی حتما رفته اگر اصغر باشه. گفتیم بسیار خوب، همین که علا فرضی رفته، علا فرضی حتما مونده، پس من الان در رفتن شک دارم، در استصابم که بیشتر از این ما نمیخوان. امام صادق هم که نگفتن چه شکی، اون حرفی که با آقای نائینی داشتیم. ما این حقیقت آمده به ذمه که فرد است، فرد، چون اگه فرد نباشه که نمیاد به ذمه، این حقیقت آمده به ذمه بعد از خروج این رطوبت که به حسب واقع معلوم است، فی علم الله معلوم است، ولی فی علمی مردد است، اینو ما استصحاب میکنیم. مشکل هم ما هستیم، نه مشکل شاره، چون ما نمیدونیم چیه، استصحاب میکنیم. حالا ثمرش اینه که خب وقتی شما استصحاب کردید باید خلاص بشید دیگه، نباید خلاص بشید، هی به حکم استصحابا، انت محدث، انت محدث دارید دیگه. تا قبل از اینکه وضو بگیرید واقعا میدونستیم محدثین، یعنی انت مودس یقینی بود، درسته؟ بعد از استصحاب شک میکنی، به حکم استصحاب انت مودس میاد، شما باید از این خلاص شید. کی از انت مودس خلاص میشید؟ وقتی که اون کار بعدی رو هم بکنید، غسلم بکنید. و لذا این سوال به جا بود، بعضی سوال ها زمین ها رو بر ما آماده میکنه، من میخواستم وارد شم دیگه، حال این سوال که شد. ببینید ممکنه کسی اینطوری بگه، خوب دقت کنید، بگه جناب اصفهانی شما که میگفتید استصحاب فرد معین که نمیتونیم بکنیم، فرد مرددان که در خارج نیست، کلی، اگرم غیر از اینم استصحاب کلیه، استصحاب کلی اگر باشه، یه لحظه دقت میخواد، چه آثاری بار میشه آقایون؟ آثار جامع، یعنی اثری که مثلا بین حدث اصغر و حدث اکبر هر دو هست، مثل حرمت مس قرآن، حرمت ورود به نماز یا عدم صحت نماز، عدم صحت طواف، اما حرمت توقف در مسجد هم بار میشه؟ میدونید که نه دیگه، چون حرمت توقف در مسجد اثر جامع حدث نیست، اثر حدث خاصه، این بار نمیشه. ولی کسی بگه استصحاب فرد مردد که کردیم، مثل احتیاط میشه ها، مثل احتیاط میشه، طرف هیچ کار نمیتونه بکنه، نمیتونه وارد نماز بشه، نمیتونه وارد طواف بشه، نمیتونه به خط قرآن دست بزنه، چون این اثر جامعه، و نمیتونه در مسجد بخوابه و توقف کنه یا مسجدین رو وارد بشه، چون انت محدث به حکم استصحاب داره. و از این انت محدث وقتی خلاص میشه که هر دو کارو بکنه. پس تفاوت اساسی بین استصحاب کلی، تو ممکن بود کسی بگه این چه اثری داره با استصحاب کلی، چه فرقی داره؟ میگیم فرقش اینه که در استصحاب کلی فقط اثر جامع میاد، اثر مشترک بین الحدثین، نه اثر خاص هر کدام از دو حدث. ولی در استصحاب فرد مردد همه ی آثار میاد، یعنی عملا این مثل احتیاط میمونه، باید احتیاط بکنه تا خلاص بشه. اگر دقت کنید پس تا اینجا دوستان ما میتونیم بگیم دو کار کردیم، دوستانی که دیر میان، یکی این که سه کار کردیم در واقع، اولا حرف اصفهانی رو دوباره یه بار دیگه نقل کردیم، یادآوری کردیم، حالا اون هیچی، نقد فرمایش اصفهانی، اصرار بر این که اینجا فرد مردد رو میشه استصحاب کرد، یه مطلب. مطلب دوم که در ادامه سوال دوستمون من میخواستم مطرح کنم، شما مطرح اینه که خب این استصحاب چه اثری داره و چه فرقی با استصحاب کلی داره، اینم اثر روشنش و فرق واضحش، این دو مطلب. ببینید این اشتباه همینجاست، ما به حیث کلی بیشتر علم نداریم، ولی متیقن ما فقط کلی نیست، همین نکتشه. این چه تلازمیه؟ ما در استصحاب معلوم نمیخوایم بکنیم، استصحاب متیقن میخوایم بکنیم. استصحاب متیقن با استصحاب معلوم فرق میکنه، از این جهت باز میگید به حرف خودمون. من هنوز وسط کارم، امروز همیشه اجازه نمیدادم، حالا بپرسید شما، خیلی مظلومانه نگاه میکنه.
فهمیدم استاد بیاد
نه خیلی بفهمم بفهمم.
ببخشید این ذمه ای که صلات ظهر رو به جا آورده با ذمه ای که صلات ظهر به جا نیاورده دو تا نیست؟
هدف تو نمیفهم دنبال چی هستی؟
من بگم که اینجا اصلا دو تا استثاب داریم میکنیم تو عمل.
چرا دو تا استثاب؟ اول که استثاب نمی کردیم قبل از نماز ظهر، اول که یقین داریم باید یه کاری بکنیم، چون هر چی باشه ما حق بالاخره باید یا اصغر یا اکبره، لذا اصلا فرض رو باید ببری جایی که شک درست بشه.
چرا اول غسل
کنید؟ خب این مثال منه، اول غسل کنید. خب اول غسل کنید،
ناخودآگاه یه استثاب کردیم با عمل دیگه.
نمیفهمم چرا ناخودآگاه یه استثاب کردیم. ما یقین داشتیم محدثی، آدمی که یقین داره محدثه یا باید غسل کنه یا باید وضو بگیره. حالا ما رفتیم کیشو کردیم، اینو که کردیم به حکم استصحابه، یعنی شک داریم محدثه میریم غسل میکنیم؟ نه، یقین داریم محدثه میریم انتخاب میکنیم. حالا فرض کنید دست خودمون هم هست، یکیشو یه وقت وضو دم دست داره میریم وضو میگیریم، یه دفعه غسل راحت میریم غسل میکنیم. پس یکی رو باید، یعنی باید زمینه شک رو درست کنید تا بحث بیاد. از اول هم گفتیم زمینه بحث مال وقتی است که شک حاصل بشه، یا تو نماز ظهر و جمعه یکی رو بخونه، ولا قبلش که بحث استصحاب نیست. طرف نه ظهر خونده نه جمعه، میگه حالا من میخوام استصحاب کنم. الان جای استصحاب نه، برو یه کار بکن، شک بکن تا بعد بگیم چه کار بکن. از این جهت
مختصر دومی فرقی نمی‌کنه با اولی، اون اولی هر دو تاشو داشت، اصلا همون یه
دونه رو جا اون که هیچی، الان یقین داشت به حدث، الان هم شک داره در حدث. این هم که بخواهی بگید موضوع عوض شده یه چیز اونجوری، نه، چون اصلا اون مال پس از تحقق شکی که موضوع میگن عوض شده. نه، ایشون فرض رو ببرید جایی که این کار کرده، حالا تازه زمینه استصحاب اومده و میگه من سابقا یقین داشتم الان شک دارم استصحاب میکنم. دوستان به نظر ما گوش کنید، تا این جاش استصحاب فرد مردد مشکلی نداره دیگه. دیدید من مفصلم توضیح دادم که چه ثمره‌ای بر این استصحاب بار میشه. اما یه مشکلی که داره، حالا اینو ببینید تو کلمات علما مثلا هست نیست، یه مشکلی که داره اینه، خوب دقت کنید، این استصحاب فرد مردد که میکنید با همه این توضیحاتی که دادم میخواد به این طرف مثلا اگر غسل نکرده فقط وضو گرفته بگید برو غسلم بکن، یا اگر غسل کرده وضو نگرفته با استصحاب فرد مردد چی؟ بگیم برو وضوام بگیر، چون اگر بول باشه که غسل به درد نمیخوره که، باید بره وضو بگیره. آیا با استصحاب فرد مردد می شود مترتب کرد؟ حالا اگر وضو گرفته میشه بهش گفت برو غسل کن؟ چون در شریعت مطهر، خوب دقت کنید، در شریعت مطهر وجوب غسل اومده رو چی؟ وجوب غسل اومده روی خروج منی، یعنی شارع فرموده هر کس محدث به حدث منی شد باید غسل کنه، هر کس محدث به حدث بول شد باید وضو بگیره. حالا ایشون وضو گرفته، این دیگه تمام. این که میگیم فرد مردد اون قلمبه اون نمیدونم اومده یه به زمر استصحاب کنه، میخواد چی بهش بگید؟ میخواد بگید پس برو غسلم بکن، برو غسلم بکن، موضوعش خروج منیه. شما که با استصحاب فرد مردد نمیتونید اثبات کنید آنچه خارج شده منیه. اگر با استصحاب فرد مردد ثابت میشد که فل خارج و هو المنی، بله کل من خرج من هو المنی، یجب علیه القسل. اما ثابت نمیشه الخارج و هو المنی، بازم ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم الخارج و هو المنی. معلوم شد؟ نهایت چیزی که اینجا میتونیم مترتب کنیم، لذا نمیتونیم بگیم برو قصد کن، چون قصد اثر فرد خاصه. نهایت چیزی که میتونیم اینجا استصحاب کنیم، یعنی بار کنیم، اثر مشترکه. اثر مشترک مال استصحاب فرده یا مال استصحاب کلیه؟ مال استصحاب کلیه. ببینید ما تا حالا ای که میخواستیم بحث کنیم میگفتیم استصحاب بکنه، همین الان هم گفتیم، قبلا هم میگفتیم، و بعد بره قسلم بکنه، یعنی در واقع عملا احتیاط کنه، همون احتیاط میشه دیگه، عملا احتیاط کنه، هم قسل کنه هم وضو بگیره، وضو که گرفته قسلم بکنه، اینه دیگه، عملا احتیاط بکنه. خب اگر بخواد عملا احتیاط بکنه، حتی جالب اینه که اگر خیلی خوب بخواد احتیاط کنه، اول باید قسل کنه بعد وضو بگیره. اگر بخواد احتیاط بکنه دیگه این به حکم استصحاب نیست، چون اگر اول وضو بگیره، اگه واقعا جنب باشه، این وضو مفید نیست به حالش. ولی اثر احتیاط درسته، هم وضو هم غسل، وضو گرفته غسلم بکنه، اما این اثر مال استصحاب نیست، الا بنابر این که ما قائل بشیم که مثبتات اصول عملیه حجته. یعنی اینجا بگیم خب این استصحاب که میکنه بول که دیگه نیست، چون بول وضو گرفته، این ثابت میشه که منیه، میشه استصحاب فرد مردد کرد نتیجه گرفت هو المنی، نتیجه گرفت هو المنی، در حالی که در ادله شرعی وجوب غسل نرفته رو فرد مردد، نرفته رو الحدث، رفته روی چی؟ الحدث الخاص. اینه که دوستان ما اشکال محقق عراقی رو نفهمیدیم، قبول نکردیم، اشکال محقق نائینی رو راجع به استصحاب فرد مردد تواضع میکنیم، نفهمیدیم، اشکال اصفهانی رو نفهمیدیم. اما این مشکل هست که اگر بخواید استصحاب کنید نتیجه جام، نتیجه هر دو رو بگیرید، میشه مثبت. بله اگر یک جا استصحاب فرد مردد باشه و فقط بخوایم استصحاب فرد رو بگیریم، مثل همون زید در شرق خانه یا غرب خانه ها، کبته این واقعا استصحاب فرد مردد نبود، این بنا شد چی باشه؟ شبه فرد مردد. ما بیم استصحاب وجود زید رو، حیات زید رو بکنیم اونجا به عنوان فرد مردد، و البته اگر حیات زید اثری داره برش بار کنیم، مثل اینکه خانمش باید مثلا نره شوهر کنه، نباید عده نگه داره بعدم بره شوهر کنه. اگر ایدگاه حالا نیاز به مورد داره، بس دوستان خوب دقت کنید، چهار بیان شد به عنوان مانع برای استصحاب فرد مردد: بیان محقق عراقی، بیان محقق نائینی، بیان محقق اصفهانی، و عرضی که ما امروز داشتیم. فردا دوستان میریم سراغ، یادمون که نرفته اون روزی که وارد فرد مردد شدیم گفتیم چند تا نظر در مسئله هست؟ سه تا نظر، مخالفان تا بخواید، موافق یا موافقان، و تفسیر. فردا میریم سراغ موافق، سخن موافق که مرحوم یزدیه. دوستان اگر حاشیه مکاسب سیدو دارید، صفحه 73 خواستید پیش مطالعه کنید دیگه اختیار با شماست، یه پیش مطالعه بکنید، چون برگه هم نیست فردا دستتون میاد. الحمدلله رب العالمین.